اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون، سلام خدا بر علی اکبر علیه السلام، دردانه آقا امام حسین علیه السلام، و این ایام رو خصوصا به جوانان عزیزمون تبریک عرض میکنم و سلام ویژه میکنم به جوانان خوبمون و سلام عرض میکنم و تعظیم میکنم به همه بینندگان خوب و محترم شبکه قرآن و معارف سیما. انشالله این ایام مبارک، این هفته ای که منتهی است به میلاد مبارک آقا و صاحب نعمتمون، آقا و ولی نعمتمون حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، بر همه شما خوبان مبارک باشه. با افتخار در محضر استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج حاج علی اکبری عزیز هستیم. حاج آقا سلام علیکم، ایام مبارک باشه، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و همکاران ارجمند و بینندگان بسیار عزیزمون عرض سلام و ادب دارم و ایام پرخیر و برکت ماه معظم شعبان رو، مخصوصا میلاد فرخنده حضرت علی اکبر علیه السلام و فرارسیدن روز جوان رو، به همه عزیزانمون، بینندگان گرامیمون، مخصوصا جوانان عزیز و با صفامون که احتمالاً بیننده برنامه هم هستند، تبریک عرض میکنم و امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به پدران و مادران ما توفیق بده بتونن بر اساس نسخه تربیتی امام حسین علیه السلام فرزندانشون رو و جوانانشون رو تربیت کنن و به جوانای ما هم این توفیق رو بده که با الگو گرفتن از حضرت علی اکبر علیه السلام بتونن مسیر زندگیشون رو به شایستگی برنامه ریزی کنن.
انشالله چند تا از یادگارهای خوب رو از جناب استاد حاج آقای حاج علی اکبری عزیز داریم، از جمله نامگذاری این روز به نام روز جوان و تصدی که شما بر سازمان ملی جوانان داشتید. انشالله که خود آقا حضرت علی اکبر علیه السلام به همه ما این توفیق رو عنایت بدارد. 18/12/92 بود که یکی از حقوقی که حاج آقا برشمردن، اون هم حق السمع یعنی حق شنیدن رو آغاز نمودیم. داریم بر سر سفره پر رزق رساله حقوق امام سجاد علیه السلام خدمت شما خوبان به بحث و گفتگو نشستیم و این بیس علمی رو برای این بحث انتخاب کردن حاج آقا از ماها پیش. منتها 18 اسفند بود که حق السمع حق شنیدن رو آغاز فرمودند. امروز 18 خرداد هست، فکر میکنم که 4 شد که تقریبا حالا سر این سفره مهمان هستیم. وعده فرمودن که امروز این حق السمع انشالله مطلبش به پایان میرسه، خدا کنه که وظیفه شناسیش بر ما آغاز بشه. حاج آقا راجع به حق شنیدن شما فرمودید 2 حق ما نسبت به گوشمون و شنیدنمون داریم. حق اول تنزیه بود، پاک نگه داشتنش از بدیها. حق دوم بهگزین کردن. در مصداقهای این موضوع شما اشاره فرمودید به چند تا مصداق خیلی خوب، فرمودید اگر اینها رو بشنویم بهگزین کردیم، خوبی انتخاب کردیم. من یه عذرخواهی بکنم تو پرانتز، این وزش باد تو فضای جامعه جمع و فضای سازمان صدا و سیما هست، عذرخواهی میکنم اگر صدای ما کمی با مشکل روبرو هست، شما به بزرگی خودتون ببخشید، ما هم تا آنجایی که بتونیم خدمت شما خواهیم بود. مصداق اول رو فرمودید استماع قرآن جز آن چه هست که باید بشنویم و اینها جز حقوقی است که برشنیدن است. مصداق دوم اشاره فرمودید به حکمت و دانش. مصداق سوم اشاره فرمودید به دعوت مردن و یاد مرگ و سومین نکته به اذان اشاره فرمودید. در خدمت شما هستم.
متشکرم. ممنونم از شروع خیلی خوبی که داشتید و یادآوری های خوب و به جایی که مطرح فرمودید. حق دوم که حق در واقع شکر و شنیدن بهترین ها و مطالب ارجمند و سودمند، با تعبیر فوحت کریمه در بیان امام سجاد علیه السلام مطرح شد. نمونه ها رو هم اشاره فرمودید، من به این فهرست نمونه ها نکات دیگه رو امروز اضافه میکنم به امید خدای متعال، به فضل الهی. بعد یک نکته بسیار کلیدی رو در ارتباط با مسئله شنیدن، به ویژه در روابط خانواده و روابط اجتماعی، انشاءالله عرض خواهم کرد به امید خدای متعال. و به اذن الله تعالی بحث ما در ارتباط با حق شنیدن امروز به پایان میرسه به امید خدای متعال. خب، عرض کردیم شنیدن قرآن، که اعجاز قرآن کریم رو دوستان عزیزان و بینندگان و شنوندگان عزیز ما در استماع قرآن بهش برسن. البته انس میخواد. یکی از دوستان تو پیامک نوشته که من هنوز اون برداشت لازم رو ندارم. ایشون نباید خسته بشه، بالاخره ناز داره قرآن، زمان میخواد، باید ارتباطشون رو ادامه بدن، انسشون رو ادامه بدن، مخصوصا توجه به معنا، به ویژه آیاتی که با ایشون به طور خاص صحبت میکنه. یعنی هر کدوم از ما وقتی قرآن رو تلاوت میکنیم، بعضی از آیات به طور ویژه داره با ما حرف میزنه، اونجا باید درنگ کرد، باید بیشتر شنید، باید بیشتر تکرار کرد تا به اون انس انسان برسه، البته با توجه به معنا. در ارتباط با دانش، که خب اصلا دروازه دانش و در رسیدن به معرفت و دانایی و حکمت همین شنیدنه، شنیدن از استاد و معلم، شاید بشه گفت بهترین و برجسته ترین راه دستیابی به علم و حکمته. اینجا انسان بیشتر باید شنیدن مؤثر و فعال رو تمرین کنه در برابر استاد و معلم، و اساتید خوب هم برای خودش فراهم کنه و انشالله از این مسیر سهم خودش رو در دانایی و در فهم و بصیرت افزایش بده. در مورد دعوت مرگ عرض کردیم، یکی از مهمترین صداهایی است که دائما اطراف ما وجود داره. طبع ما ابا داره از شنیدن، نفس ما، و باید برنامه ریزی کنیم برای شنیدنش. تأکیدی که اونجا داشتیم این بود، از امیرالمؤمنین علیه السلام هم نقل کردیم که حضرت فرمودن باید به تعبیر فارسی خودمون به گوشتون فرو کنید این صدا رو، و الا نفس انسان به خاطر انس با دنیا و غفلت ها نمیخواد بشنوه.
این کلمه جذاب فرمودید، فرمودید بشنوونید.
بله، تعبیر اسم او داشت دیگه، یعنی همین. خب اونجا هم پس باید یک برنامه ریزی ویژه انسان داشته باشه برای اینکه این پیام مهم و بیدار کننده و سرنوشت ساز و البته تربیت کننده و پیش برنده رو به عنایت پروردگار متعال از بشنوه و ازش استفاده کنه. نکته بعدی هم اذان بود که عرض کردیم بشارت دیدار با حق دیگه، یه دعوت مخصوصه که اینقدر این دعوت، دعوت دلپذیر و شنیدنیه که اولیاء خدا انتظارشو میکشیدن و لحظهش که میرسید پیغمبر میفرمودن ارحنا یا بلال. و واقعا اگر انسان پای شنیدن اذان جان بده از شوق، نباید ملامتش کرد، چون دعوت عادی نیست، دعوت به نماز. البته در روایات ما یادآوری شده که من سمع النداء، کسی که صدای اذان رو بشنوه و از همسایگان مسجد محسوب بشه، که تا 40 منزل از هر طرف میشه همسایه مسجد. اگر به مسجد نره، این در واقع دعوت خدای متعال رو اجابت نکرده، ولو تو خونه نماز بخونه، و اون نمازش از یک نصیب خیلی کمی از پاداش الهی بهره خواهد داشت. البته تعبیر سنگین تره، در بعض از روایات داره که فلا صلات له، اون تا بزرگان ما ترجمه کردن یعنی اون نماز برگزیده برجسته رو نداشته. این هم در مورد اذان. البته عزیزانمون یادشون باشه که چه سری در اذان هست که ما وقتی وارد این عالم میشیم، وقتی نوزادی متولد میشه، اذان و اقامه گوش راست و چپش باید بگن و این جزء سنت های برجسته پیامبر عظیم الشان و اولیاء خدا صلوات الله و سلام علیه اجمعین تأثیر عجیبی در سرنوشت بچه داره که خوشبختانه عزیزان ما مقیدن و از این فیض عظیم بچه هاشون رو بهرمند میکنن. خب میرسیم به نکته پنجم، یعنی از شنیدنی هایی که لازم و واجبه برای تعالی روح، برای رشد شخصیت، برای روشنایی دل و برای دستیابی به بیداری حقیقی بهش نیازمند هستیم، عبارت است از موعظه. موعظه و نصیحت. چه نکته مهمی است، مسئله که اگر بخوام اهمیتش رو واضح‌تر برای عزیزان عرض کنم، باید بگم که انسان در معرض، به تعبیر روایات ما، دلمرگی است. مرگ دل، موت القلوب، این تعابیر در روایات ماست و این دلمرگی و دلمردگی برای انسان بر اثر غفلت پیش میاد. غفلت ام الفساده، مادر تمام بدبختی های انسان غفلته، که یه خواب شومیست، یه خواب شومیست که انسان رو از حقیقتها بیخبر میکنه و انسان رو طعمه شیطان میکنه. غفلت یعنی سقوط آزاد تا مقام حیوانیت برای یک انسان. چقدر خسارت بزرگیست. ان الانسان لفی خسر، سقوط آزاد تا مقام حیوانیت. فکر میکنید این مقدار توقف میکنه؟
نه،
بلکه میره پایین تر. اتفاقا این اشارهی که داشتید در قرآن کریم هست که ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، حکایت از جهنمی هاست. بسیاری از جنیان و انسان ها اینها طعمه آتش میشن. رازش در این آیه کریمه مطرح شد، اون لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. اینا دل دارن اما نمیفهمن، یعنی قوه فهمو دارن اما فهم ندارن، امکان تماشا دارن اما نمیبینن اونی رو که باید ببینن، امکان شنیدن دارن، آذانون بحث فعلی ما، گوش دارن اما لا یسمعون بها، نمیشنون. فرمود اولئک کل انعام. اینا یه چه تفاوتی با
چهار پایان؟
کاش به اینجا اکتفا میشد. اولئک کل انعام بل هم اضل، بلکه از حیوان هم پستر و گمراه‌تر. خب چرا انسان به یک چنین دره وحشتناکی سقوط میکنه که از حیوان هم پستر میشه؟ و اون اولئک هم الغافلون، بیچارگی اینها و درد اینها غفلته. مسئله غفلته که این آیه کریمه در سوره مبارکه اعراف آیه 179 هست. خب غفلت تمام ظرفیت های انسانی رو از بین میبره و عوامل غفلت هم فراوونه. عوامل پیرامونی ما تو زندگی جاری دنیایی این جهانی ما، مخصوصا تو دنیای شلوغ بلوغ امروز که سر و صداها خیلی زیاده و دلمشغولی ها خیلی زیاده و جلوه های دنیایی، بصری، سمعی، شنیداری، دیداریش خیلی زیاد و متنوعه، انسان در معرض غفلته. غفلت از خدا، غفلت از خود، غفلت از هدف، غفلت از آخرت، غفلت از اینکه مسافره، غفلت از اینکه به کجاها داره میره، ظرف چند سال بعد کجاها سفر خواهد کرد. از این چیزا انسان غافل میشه، از فضیلت‌های انسانی و امثال اینها، و به این ترتیب میفته تو دامن شیطان. خب راه نجات بیداریه، تعبیری که در روایات ما هست یقظه، به عنوان اولین منزل سلوک الالله تعالی به سوی خدا امتحان، یعنی یقظه بیداری و انتباه، باز همین تعبیر بیداری است، حالت بصیرت و هوشیاری. از این خواب گران، گفت از خواب گران، خواب گران، خواب گران، خیس بیدار بشه انسان از این خواب غفلت. راهش چیه؟ اگر نگاه کنیم به فهرست نیازمندی‌های انسان، ما یه فهرستی از نیازمندی‌ها داریم، فهرست بلند بالایی هم هست، چون ما فقیریم دیگه، مثلا انسان با فقرش شناخته میشه. در اولین ردیف این فهرست بلند شما نیاز به بیداری رو مشاهده میکنید، که یک بهترین راه برای بیدار شدن، یکی از بهترین راه ها برای نیل به منزل بیداری و هوشیاری و انتباه و توجه و بصیرت و روشنبینی، عبارت است از موعظه. موعظه یعنی سخنان بیدار کننده، بصیرت آفرین، که دل ما رو بلرزونه، عقل ما رو به حرکت بیاره و پرده ها رو از مقابل دیدگان ما کنار بزنه، دل ما رو صفا بده و اشک ما رو جاری کنه.
این یعنی حس کمال طلبی حاج آقا، این حس بیداری، این نیازی که سرلوحه بقیه است.
بله. خب انسان تو این غفلت در جا میزنه و متوقف میشه، بعد هم پایین میره. مرسی، ما هر چی که میکشیم از غفلت دیگه، ام الفساد. بله اون. خب بنابراین یکی از عالی ترین چیزایی که ما بهش نیازمندیم عبارت است از موعظه، به عنوان اون سخنی که از طریق شنوایی ما وارد میشه و لایه های غفلت رو کنار میزنه، وارد قلب ما میشه، قلب ما رو میلرزونه، ما رو به خود میاره و در واقع ما رو از این خواب گران بیدار میکنه. این میشه موعظه. انسان باید خلاصه بره دنبال تأمین این نیازش. بیانات زیبایی از امیرالمومنین علیه السلام داریم. حضرت فرمودن احی قلبک بالموعظه، خطاب به امام حسن علیه السلام در نامه 31، دلت رو با موعظه زنده کن، احیا کن. گفتیم که مرگ دل غفلته، نقطه مقابلش با چی؟ با موعظه. در بیان دیگه فرمودن که موعظه باعث حیات دله، الموعظه حیات القلوب، دلها رو زنده میکنه. و نتیجه وعظ انتباه، ثمرت الوعظ الانتباه، انتباه یعنی بیداری. بعد هم فرمودن نعم الهدیه الموعظه، اگر هدایایی به کسی بخواد داده بشه، بهترین هدیه‌ای که ممکنه به کسی داده بشه موعظه است، که تازیانه های بیداریه. به ما هم فرمودن اتبع من یبکیک، از کسی تبعیت کن که تو رو بیدار میکنه، به تعبیر حضرت اشک تو در میاره و تو رو به گریه میندازه، یعنی همین حالت بیداری رو در شما به وجود میاره. خب ما به موعظه نیازمندیم. موعظه یعنی همون سخنان بیدار کننده، وقتی سودمنده که تداوم داشته باشه. این نمیشه مثلا انسان سالی یه دفعهی به مناسبتی خودش رو در معرض شنیدن مواعظ و نصائح و سخنان بیدار کننده، نه، تداوم میخواد. باید مواظب باشیم که به خواب نریم، اولا بیدار کنیم خودمون رو و بعد هم مراقب باشیم که به خواب نریم، چون انسان در معرض لالایی های شیطانی است که او رو به خواب میبره و محروم میکنه از رسیدن به درجات انسانیت. خب بهترین راه اینه که بریم سراغ بیداران عالم، پیدا کنیم. باید انسان بگرده دیگه. و خودمون رو به اونها نزدیک کنیم. وصبر نفسک رو قبلا عرض کردیم در قرآن کریم، وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، و از اونها بشنویم، دل بدیم به حرفاشون. انسانهای بیدار، اونهایی که آشنا هستند با اسرار و رموز این عالم، با خبرند از خبرهای مهم، میتونن به ما برسونن اون خبرها رو، و بعد دل بدیم و اقبال داشته باشیم تا بتونیم دریافت کنیم و انشالله ما هم به مقام شامخ بیداری برسیم. سیره دوستان خدا همین بوده. شما مراجعه میفرمایید، میبینید مثلا شخصیتی مثل امیرالمؤمنین علیه السلام که واضح مقامش و شأنش، مکرر از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم درخواست موعظه میکنن، و فراوان داریم کلماتی که در مقام پند و نصیحت از پیامبر اعظم خطاب به امیرالمؤمنین سلام الله علیه و آله نقل شده. شنیدید مثلا ابوذر خیلی موفق بوده. ابوذر جز اون شخصیت‌های زیرک، هوشیار، بیدار و موفق در بین اصحاب پیغمبره. خب یکی از نکته‌های جالبی که درباره ایشون نقل می‌کنن اینه که پیغمبر اکرم رو تنها گوشه مسجد پیدا کرده، رسیده خدمت پیغمبر، از حضرت درخواست موعظه کرد. پیامبر اعظم یک جمله بهش گفت، گفت ادامه بده. باز حضرت گفت ادامه بده. الان ما یک مجموعه بسیار گرانبهایی داریم که مواعظ پیامبر به جناب ابوذر در یک مجلس، شبیه این در نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام نامه 190، خطبه 193 هست که مشهور هست به خطبه متقین. یه شخصی است به نام حمام که با هی دو چشم نوشته میشه، از دوستان حضرت بوده، درخواست موعظه میکنه، گفت آقا جون منو نصیحت کنید. گفت متقین رو برای من توصیف کن،
صفاتشون،
صفات که من اونها رو بتونم ببینم،
که صد صفت رو.
بله، حضرت شروع کردن، اولین ویژگی رو گفتن، قانع نشد که، گفت ادامه بده.
تشنه موعظه بود،
موعظه بود. و میدونید اینقدر این مجلس ادامه پیدا کرد که حمام در اونجا خلاصه قالب تویی کرد. شهق شهقتن فمات، نالهی زد و از دنیا رفت. اونجا افتاد.
ویژگی های مؤمنین رو شنید،
صفات متقین که حضرت فرمودن اینگونه مواعظ در اهلش تأثیر میکنه. و ده ها نمونه شما در زندگی سالکان الالله دارید دیگه، که خدمت اساتیدشون میرسن، خدمت بیداران و اهل معرفت و اینها میرسن و دل میدن به مواعظ اونها و از اونها درخواست موعظه میکنن و بهره ها میبرن. انسان مؤمن عاقل که زیرکه، پند پذیره، انتقاد پذیره، دنبال شنیدن کلمات بیدار کننده است، ولو تلخ باشه. یعنی اینجوری نیست که این کلمات چون تلخه ازش خودشو دور کنه، چون میدونه این تلخی، تلخی داروست و برای قلب او و برای بیداری او شفاست. نکته پایانی هم در ارتباط با بحث موعظه که اشاره رفت، بیانیست از امام جواد علیه السلام که میگیم جواد الائمه، جوان الائمه صلوات الله و سلام علیه. انشاءالله خدای متعال به حق امام جواد جوانامونو حفظ کنه، به زندگیشون برکت بده، اسباب ازدواجشون رو فراهم کنه. نام امام جواد نام برکته، انشاءالله متوسل باشن دوستان، جوانها مخصوصا خودشون رو بسپرن به این امام عزیز و مهربان. خب یه بیانی دارن حضرت، بیان خیلی مشهوریه، میفرمان مؤمن به سه چیز نیازمنده، یکیش اینه، و واعظ من نفسه. فرمودن یعنی خودش موعظه کننده خودش باشه،
تلنگر بزن.
بله، یعنی خود جناب عالی باید منبر بذاری تو صحن شخصیتت و خودت رو هم مخاطب کنی و خودت رو موعظه کنی و بیدار کنی. امیدواریم نصیب بشه این توفیق بزرگ.
یه جاهایی شما جمله رو تمام می‌فرمایید، شاید بر ماها درسه که چند لحظه روی همین نکته فکر کنیم، ببینیم چند وقته که خودمون رو موعظه نکردیم، چند وقته که منبر برای خودمون نه برای دیگران خیلی حرف زدیم، تجربه گفتیم، تو همه قشرها تو همه صنوف برای همدیگه زیاد نصیحت میکنیم که خوبه، شاید بخشش خوب باشه، اما برای خودمون خیلی وقتا یادآوری نکردیم. چند لحظه فکر کنیم، محاسبه کنیم. انشالله که شما سربلند باشید توی این محاسبه و انشالله خدا به هممون توفیق بده که اگه این محاسبه رو کردیم سربلند باشیم. با یاد خدا همراه باشید. وقت شما بخیر. یاد خدا رو با افتخار و با شکر خدا پیشکش حضور شما میکنیم بر سر سفره پر رزق رساله حقوق امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام میهمان هستیم و باز هم روزهایی که خدمت حاجی حاج علی اکبری عزیز هستیم این توفیق رو داریم که حقوقی که بر گردن ما واجب هست شاید بهش بی‌توجهیم، شاید کم توجهیم، شاید گاهی وقتا غافل هستیم رو بار دیگه تلنگر به خودمون بزنیم، یادآوری کنیم و این حق شنیدن که حاجی‌ها فرمودن شنیدن موعظه و اون هم واعظ من نفسه یعنی تلنگر زدن خودمون به خودمون رو انشاءالله فراموش نکنیم. باز هم تبریک میگم ایام رو و منتظر شنیدن مطالب نقض شما هستم.
یکی دیگه از شنیدنی های درجه یک و عالی که انسان باید از خدای متعال توفیق بخواد و این ظرفیت شنوایی خودش رو در دسترس این شنیدنی ها قرار بده، شنیدن از قرآن ناطقه. ما اولین نکته ای رو که درباره فوحت کریمه گفتیم استماع قرآن بود، حالا استماع از ولی خداست، یعنی قرآن ناطق. ولی کامل همتای قرآنه و یکی از دو میراث گرانبهای پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود من از بین شما میرم ولی دو هدیه گرانبها و سنگین در بین شما قرار میدم، قرآن و اهل بیت، قرآن صامت و قرآن ناطق، این در بین شما قرار میگیره. حدیث مشهور انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین که در مقدمه وصیت‌نامه امام راحل عزیزمون که این روزها این وصیت‌نامه مجدداً گاهی خونده شد، در اون مقدمه مطالب عجیبی امام دارن در مورد این دو رکن بزرگ اسلام و این دو میراث گرانبهای پیامبر،
قرآن و
عترت و نسبتشون با یک دیگه. یه جایی هم مثل این که قلم از کف داده باشه امام وارد حرفای رازآلود میشه، خیلی مطالب سنگین و واقعا رفیع و در اوج عرفان رو در اون مقدمه وصیت نامشون میارن. رضوان خدا بر امام عزیزمون باد. خب ترجمان یه تعبیری هم داریم که میگیم کلمات ولی خدا و قرآن ناطق در واقع ترجمان قرآن صامته. اسرار آیات، لطائف و ظرائف و حقایق قرآنی رو ما از زبان ولی خدا میتونیم دریافت بکنیم و با بیان اوست که ما راه پیدا میکنیم به ژرفای قرآن و از در و گوهرهای این دریای بیکرانه نصیب میبریم. خب خود اولیاء خدا معادن علم الهی هن دیگه، انسان کامل، امیر المؤمنین علیه السلام تا امروز حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا به تراب مقدم الفدا علیه السلام، خب اینا خزان العلم و اصول الکرم و اولیاء النعم، اصلا منابع دانش الهی است و حقیقت علم نزد اونهاست. اینقدر این روایت جالبه که بشریت تا زمان امام عصر علیه السلام و ظهور اون حضرت دسترسیش به دانش، اگر بخوایم ببینیم چقدره، در روایات ما گفتن 27 حرف اگر باشه، تا اون زمان بشر به یکیش بیشتر نرسیده. وقتی حضرت ظهور کنن و عقلها رو به هیجان بیارن، تازه بشر به
الفبا میرسه،
خزانه های علم اولیا دسترسی پیدا میکنه. خب تعابیر زیبایی هم در این صلوات شعبانیه هست دیگه، ماه شعبان، این صلوات مشهور که شجرت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی، این هست دیگه. یک دوره امام شناسی بسیار جذاب و شیرین در دسترس ماست، توسط امام سجاد علیه السلام ارائه شده و در دسترس ما قرار گرفته. خب اینجا هم شما همین رو میگید دیگه، اشاره دارید به اینکه این خاندان، خاندان نبوتند و دسترسی به علوم الهی دارند و معدن علم الهی هستند و با ارتباط با اولیاء خداست که انسان میتونه دسترسی پیدا کنه به این معارف عظیم و ارجمند. خب به نظر من الان اگر انسان بخواد از میراث تمدنی صحبت کنه، که این روزا خیلی راجع به این چیزا حرف زده میشه، در بین میراث‌های پر افتخار بشریت، صدر نشین بعد از کلام خدا، سخنان اولیاء خدا و معارفی است که از سوی اونها به دست ما رسیده. ما چی دیگه داریم همتای نهج البلاغه که از امیرالمومنین علیه السلام مثل، تازه این یادتونه یه وقت عرض کردم، یک نمی از اون یمه، حقیقتا از اون دریای بیکران علوم علوی یک نم قطراتی میشه نهج البلاغه. کاش کی فرصت بود، اولا علی علیه السلام نصف شب کمیل رو برده گوشه خلوت، به خطاب به کمیل میگه یا کمیل انها اونا لعلما جما، اشاره به سینه مبارکشون، فلان کاش کسی رو پیدا میکردن، اینجا علم داره موج میزنه، لو اصبت حملتن، کاش کسی پیدا میشد که بتونه این دانش ها رو دریافت کن، محروم موندیم دیگه. خب مثل همتای خودش، کلمات اولیاء خدا مثل همتای خودش، یعنی قرآن کریم موعظه است، علم، حکمت، شفاست، نور، روشنایی، و از این ظرفیت باید بهترین استفاده ها رو ببریم. باید در خلوت دل بدیم به اولیاء خدا، خود رو در محضر اون انوار مقدس بدونیم و ازشون بخوایم که به ما بگن، خودمون رو با نهج البلاغه مأنوس کنیم و بخوایم این کلمات با عنایت علی ابن ابی طالب علیه السلام و با مدد روح قدسی اون حضرت به ما برسه. این اتفاق میفته اگر انس بگیره انسان، به تدریج از خود حضرت میشنوه. اون بودن در بین بزرگان ما، علماء ما، کسانی که موفق شدن بشنون از اولیاء خدا، یعنی اینقدر انس گرفتن با کلمات اونها و خود رو در معرض قرار دادن. و البته چقدر خوبه که انسان آشنایانی رو بجویه از اونایی که اهل رازند و از این حقایق با خبرند و خبرها به اونها رسیده، انسان اونها رو پیدا کنه و از اونها بخواد که این کلمات عالیات و این در و گوهرها رو در اختیار ماها بگذارن، از زبان اونها بشنویم، که زبان پاکیزه ایست که تونستن اونها بالاخره از کلمات اولیاء خدا حظ ویژه‌ای رو داشته باشن، بهره خاصی داشته باشن. شنیدید که مرحوم علامه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در یک بیانی راجع به نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام و نوع انس و آشناییشون با نهج البلاغه، سخن از شخصیتی به نام آمیزعلی آقای شیرازی به میان میارن و آقای مطهری قوغا کرده در توصیف این شخصیت فوق‌العاده، که وقتی میخوند کلمات نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام رو، چه لرزشی در دلها به وجود میآورد، چه قوقایی برپا میکرد. بهشون احساس میکرد که این شخصیت متصل به روح علوی است، یعنی تو اون اتصال قرار گرفته، چون انسان مؤمن شعاعی میشه از نور الهی و ولی خدا. ما هم اهلیت باید پیدا کنیم، از خدای متعال بخوایم اهلیت به ما بده. اگه گوشمون رو پاک نگه داریم و بعد خودمون رو در معرض این کلمات نورانی قرار بدیم، این امید هست که اهلیت پیدا کنیم، از خود ولی خدا بشنویم. سید ابن طاووس اعلی الله مقامه شریف از خود امام زمان شنید و دل از کف داد و اون وضع خاص براش پیدا شد. گفت چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. این روزا هم که دیگه حال هوای نیمه شعبانه دیگه، خطاب به اون حضرت در زیارت آل یاسین میگید دیگه، السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک حین تقرأ و تبین. صدای تلاوت قرآن اون حضرت رو و بیان زیبای اون حضرت رو هستن کسانی که میشنوند و اینها منتشر تو این عالم. باید انسان دل بده، خودش رو آماده کنه، لطافت طبع پیدا کنه، بذار خودش رو با صفا کنه تا بتونه انشالله بشنوه و استفاده کنه و بهره‌مند بشه. به هر حال من اجازه میخوام ذیل همین عنوان که اگر بخوایم ادامه بدیم، ما هم دل از کف میدیم حقیقتا، اینجاست دیگه وقت اون این که بگیم که واقعا عالم تشنه شنیدن صدای مهدی علیه السلام. واقعا لحظه ها همه انتظار میکشن، دل های منتظرین انتظار میکشن. امام زمان ما منتظر علی اکبر هاست. جامعه ما باید یار تربیت کنه برای امام عصر علیه السلام، همچنان که پدران و مادران شهدا تربیت کردن جوانانی رشید، فهیم، بصیر، شجاع که دل بدن به مولای خودشون و سمعنا و اطعنا بگن، به میدان برن، جان تقدیم بکنن. عرض به حضرتون سخن که به اینجا رسید، خوبه در یک تبصره بسیار مهم یک نکته رو هم یادآوری بکنم و اون نکته بعدی عبارت است از شنیدن از ولی امر و نائب امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف. ببینید ما مکتبمون یک مکتب زنده است، پویاست، حاضر در صحنه است،
افسانه ای اسطوره ای نیست که فقط به گذشته
بود، دستگاه اداره زندگی داره. خب برای عصر غیبت اینجوری نیست که ما رو رها کرده باشه، خب بالاخره ما باید جاهی حکمت رو بشنویم، مسیر زندگیمون رو پیدا کنیم، راه رو بشناسیم. منابع عزت شیعه و منابع عزت مسلمین تأمین شده است به وسیله اولیاء خدا. خب این همون چیزیست که ازش تعبیر میشه به دستگاه مرجعیت و نیابت در طول این هزاره نزد شیعه، نزد اهل معرفت، اهل اسلام شناخته شده است. خب در زمان ما یک اتفاق بزرگی افتاد، این دستگاه به اوج اعتلای خودش رسید که میشه همون ولایت فقیه، دیگه دارای سرزمینه، دارای نظامه و یک اتفاق متفاوت دیگه، بی نظیر واقعا در زمان ما از این جهت رخ داده به حمد الله و به فضل الهی. نمونه ارجیافته و اوج گرفته و رشدیافته همون مرجعیتیه که میشناسیم، همون نایب امام زمانیست که میشناسیم در عصر غیبت، فقیه پارسای رشید شجاع زمانشناس میشه پرچمدار. خب ما با امام تجربه کردیم ولایت فقیه رو، با امام رضوان الله تعالی علیه تجربه کردیم، امام مؤسس عارفه که این روزا واقعا جامعه ما
تشنن،
مخصوصا جوانای ما خیلی آتش دارن که بدونن امام کی بود. و مردمی که سمعنا و اطعنا گفتن دیگه، شنیدن اطعنا گفتن، حتی فرزند به مسلخ بردن، این همه علی اکبرها قربانی کردن، اگرچه تسامحاً میگیم اونها بچه هاشون رو مقایسه نمی کنن با علی اکبر علیه السلام و میدونن که اون دستگاه امام حسین چه کسیست. در هر صورت الان هم همینطوره، امام راحل مؤسس، امام حاضر ادامه دهنده، همین رهبر عزیز و عالی قدر ما که اون چیزی که الان هم باز جامعه ما رو رشد میده و پیش میبره باز هم شنیدن و تبعیت کردنه.
جامعه ما تشنه هست هنوز، یعنی شما جمله قبلیتون فرمودید که جوانان ما تشنه دانستن بیشتر راجع به امام روح الله رحمت الله و رضوان الله تعالی علیه هستن. شاید این سوال تو جامعه مذهبی ما باشه که و این نگرانی باشه که نکنه جامعه ما فاصله گرفته باشه، نکنه جوان ما بیخبر باشه. دوست دارم توصیف شما رو، به هر حال کسی هستید که تو حوزه‌های مختلف جامعه ما حضور دارید و اتفاقا تو عرصه‌هایی که مرتبط با جوان‌ها، مرتبط با جامعه‌های آماری مختلفی هستید. واقعا این آتش هست، واقعا این تشنگی هست.
ببینید آثار امام اون فتح الفتوحی بود که اتفاق افتاد، تربیت جوانانی بود که اینا تقدیم شدن به بشریت و جاودانه شدن. اینا هست تو جامعه ما، یعنی امروز جوانای ما وقتی این چهره این شهدا رو میبینن در حقیقت دست پرورده های این دستگاه تربیتی رو دارن مشاهده میکنن و نشانه های اون نفس رو، نفس اون امام مؤسس رو. و در شخصیت رهبر حاضر دارن این رو مشاهده میکنن، یعنی اون حماسه رو، اون شجاعت رو، اون تدبیر رو، اون حکمت رو. شما همین اخیراً شنیدید دیگه، اون امیر کویت که به ایران آمده بود گفت شما مرشد منطقه ایست. این باورشونه واقعا، این اختصاص به اینها نداره، همشون و دیگرانی هم که خدمت رهبری ما میرسن این احساس رو دارن.
یک جمله هم یکی از سیاستمداران ما مشاور بین الملل رهبری فرمودن که من بعد از همین اتفاقات و تحریم ها و اینهایی که میدیدم طی این سال ها هیچ وقت ندیدم آقا توی خلوتشون هم خدشه یا تزلزلی، لحظه نگرانی
وجود داشته باشه. بعد 25 سال وارد 26 سال شدیم و الحمدلله این تداوم پیدا کرده، این نظام الهی. قرازم این نکته است که ولی راجع به این بخوایم بگیم که واقعا
یک دنیا
بله خیلی باید قدر بدونیم. انشالله خدای متعال توفیق شکر به ما کرام اوزعنی انا اشکر نعمتک. جالب
دیشب هم صحبت ما به همین جا رسید، خدمت حاجی راشد یزدی عزیز که بودیم، نمیدونم شاید هفته مهدویت خود به خود به نائب آقا ختم میشه و جفاست اگر شکر نعمت حضور نائب ولی
چشمه جوشانیست الان در دسترس ماست. واقعا خدای متعال شاهده مراجعه میکنه انسان به کلمات آقا بعد از امام راحل عظیم الشان. این مجموعه‌ای که ما الان در اختیار داریم تو هر زمینه ای در گوهرهاییست برای اداره جامعه ما، خدا رو باید قدر دونست. خب قدرشناسی شنیدن و عمل کردنه، مسئولین، آحاد، مردم، جوونا و حقیقتا اینها باعث سعادت و رشد جامعه ماست. خلاصه ما در ارتباط با ولی امر به نص کلمات اولیاء خدا و به فتوای فقها عالی قدر ما باید باز همون حالت سمعنا و اطعنا داشته باشیم، یعنی باید بشنویم این رهنمودها رو که مبتنی بر حکمت، مبتنی بر مصلحت، مطالعه شده است، مبتنی بر تجاربه داخلی و جهانی است. اینا رو باید بشنویم و عمل کنیم تا انشالله سریعتر به اون روزهای بزرگ که در پیش هست و روزهای روشن انشالله برسیم
و این بلوغ رو هم تو خودمون ایجاد
کنیم.
حاجا حدود 7-8 دقیقه فرصت داریم و من دوست دارم جمع بندی حق و سم و حق شنیدن رو،
کاش که یه مقدار بیشتر از 7-8 دقیقه بود. ببینید یک نکته که من وعده داده بودم عرض کنم و حسن ختام بحث ما انشالله تلقی خواهد شد، عزیزان منم دل بدن، بینندگان بسیار عزیزمون و صمیمی و همراه این برنامه که با این پیامکاشون واقعا تکان دهنده است برای ماها از تشویقی که میکنن و محبتی که دارن.
الحمدلله.
ما مخصوصا به این مطلب که عرض میکنم دل بدن، مخصوصا جوانترهای عزیزمون، حتی بزرگترها. و اون عبارت است از ادب شنیدن. این خودش یک بابیست، در روایات ما ازش تعبیر شده به حسن استماع، حسن الاستماع، یعنی خوب شنیدن. یه هنریه، مثلا خوب شنیدن هنره، کیفیت شنیدن هنر، شنیدن ادب، شنیدن همین چیزی که ازش تعبیر میشه به حسن استماع. توصیه اولیاء خدا اینه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن عود اذنک حسن الاستماع، به گوشت عادت بده خوب شنیدن رو. یه تمرین میخواد خود این شنیدن. و در کلمات اولیاء خدا فراوان در این باره هست. امام باقر علیه السلام دارن که همونطور که خوب حرف زدن رو تمرین میکنی، باید حسن الاستماع رو هم یاد بگیری، آموزش ببینی. تعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن القول. چطور برای خوب سخنوری میرید آموزش میبینید، برای خوب شنیدن هم انسان باید آموزش ببینه. سیره پیامبر اعظم و اولیاء خدا هم همینطور بوده. پیامبر عزیز ما از بس که خوب گوش میداد، دقت کنید رو این کلمه تأکید میکنم، از بس خوب گوش میداد، دقیق گوش میداد، با همه وجود وقتی کسی باش حرف میزد، حرفای او رو خوب تلقی و دریافت میکرد. حضرت رو سرزنش کرده بودن که قرآن پرده برمیداره از این سرزنش، که یقولونه هو اذن، میگن اصلا این گوشه، حکایت از، یعنی یه جور میخوان تحقیر کنن. حالا خدای متعال میگه اتفاقا این سند افتخار توست، قل هو اذن خیر لکم، قل اذن خیر لکم، این که خیر برای جامعه است که رهبرش اینجور دل میده به مأمومین خودش، به امت خودش، حرفای اونا رو میشنوه، بهشون احترام میکنه. مخاطب وقتی پیغمبر صحبت میکرد احساس میکرد تمام وجود پیغمبر شده گوش، اینقدر دقیق گوش میدادن حضرت. خب اینجا نکته‌ای که میخواستم به خودم و همه عزیزان یادآوری بکنم اینه که در روابط اجتماعی، این بسیاری از مشکلاتی که الان ما داریم در روابط اجتماعی، در روابط سیاسی، در روابط فرهنگی تو جامعه، در روابط خانوادگی بین زن و شوهر، تو روابط خانوادگی بین پدر و مادر و فرزند، بسیاری از مشکلاتی که داریم ناشی از خلأ خوب شنیدنه.
اصلا حوصله گوش دادن،
این نکته خیلی نکته مهمیه، چون طرف شما احساس بی احترامی میکنه، احساس تحقیر و توهین میکنه، در حالی که خوب شنیدن طرف رو بزرگ میکنه، احساس احترام میکنه. این شنیدن مؤثر و فعال که ما تو ذوق طرف نمیزنیم، حرفش رو قطع نمیکنیم، اینقدر دقیق گوش میکنیم، ازش تقاضای توضیح میکنیم اگر نیاز به مثلا تکرار و توضیح، یعنی من دارم گوش میکنم حرفای تو رو، مثل شما لبخند میزنیم، گاهی وقتا طرف حرف ناراحت کننده میزنه، احساس در خودمون احساس مثلا منم ناراحت شدم پیدا میکنیم، با زبانمون پاسخ میگیم، با دستمون، با چهرمون. ببینید بالاخره اینها ادبه، این رو ازش تعبیر میکنیم به هنر خوب شنیدن. و مخصوصا به آقایون توصیه میکنم که خوب شنیدن رو
یکم شاید ضعف تو این
بیشتر تمرین کنن،
چون خانوما هم نیاز بیشتری به این شنیده شدن
دارن. من و شما و دیگران باید به خودمون تذکر بدیم که این خوب شنیدن رو در ارتباط با بچه ها هم بزرگشون میکنه، بچه ها، کودکان، بله بله، احساس کرامت، احساس بزرگی. و اگر به من بگید که چند دقیقه دیگه فرصت هست، خب این پس شد حسن الاستماع و هنر خوب شنیدن. ما خوشوقت شدیم که از رهگذر رساله حقوق امام سجاد علیه السلام با این نعمت بزرگ خداوند، یعنی شنیدن، بیشتر آشنا شدیم، با حقوقش آشنا شدیم. من در این بخش پایان عرضم چند نکته دیگر رو به عزیزانمون یادآوری میکنم و به خودم و شما. یکی این که ما نیاز داریم از دوستانمون بشنویم، باعث انتقال محبت میشه و دلگرمی و تحکیم دوستی هاست. تو این روزگاری که همه از هم جدا افتادن، این یک نکته است. کسانی که دوستشون داریم و ما رو دوست دارن. دوم، شنیدن لطائف و ظرائفه. بهش نیاز داریم. در برابر این زندگی خشن و شلوغ و اینها، انسان نیاز داره به شنیدن مطالب لطیف و فکاهی و یه چیزایی که خستگی رو از انسان میبره. اینم نیاز داریم بهش توجه کنیم. نکته بعدی، شنیدن از همسره، که یه باب وسیعی است. من به همین مقدار اشاره میکنم. محبت، تفاهم و دلدادگی رو به وجود میاره اگر صبورانه و حسن الاستماع هم درش باشه. شنیدن از کودکان و فرزندانمون رو نیاز داریم. از کودکان وقتی شما میشنوید دل جلا پیدا میکنه. حوصله کنین، بچه‌ها حرف بزنن، تو ذوقشون نزنیم. جوونامون رشد میکنن و تربیت میشن، احساس شخصیت میکنن، خودمون هم تلطیف میشیم. ما به شنیدن از طبیعت هم نیاز داریم، به شنیدن صدای آب، بارون، باد، نمیدونم بلبل، پیچیدن باد توی درختا، جویبار، این موسیقیایی که در صحن طبیعت هست و همه دارن مینوازن، واقعا اینا رو باید شنید. و این شنیدن ها هم بیداری میاره، هم شکر میاره، هم لطافت میاره، هم آرامش میاره. یه کسی میگفت حتی شنیدن عذرخواهی میکنم درازگوش، صدای درازگوش، که ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، چون اون به شما یادآوری میکنه لطافت صدای بلبل رو. به حضرتون عرض کنم، شنیدن از بیماران، دردمندان، به عیادت رفتن و شنیدن، حس شکر رو در ما تقویت میکنه و آرامش و صبر رو به بیمار میده. شنیدن از بینوایان و گرفتاران، باز هم احساس شکر رو در ما و احساس صبر رو، البته اگر این عرضه رو داشته باشیم که به طرف روحیه بدیم، در ما به وجود میاره. امیدواریم خدای متعال توفیق شکرگزاری نعمت شنیدن رو به همه ما کرامت کنه. فرمودید کی شروع کردیم؟ 18
اسفند
شروع کردیم، البته یه تأخیری هم خورد تو فاصله،
که عذرخواهی هم باید بکنیم از بیننده های عزیزمون. به یمن پخش مسابقات قرآن کریم، ما هفته گذشته چند جلسه رو خدمت شما نبودیم، انتقاد هم کرده بودید، حق شما بود و ما عذرخواهی میکنیم. البته کلام قرآن و ندای قرآن به گوش جان هممون خورد، خدا رو شکر میکنیم بابت این نعمت. و یادم هست یک شنبه گذشته هم شما رو زیارت کردیم توی
من دیگه به جایی که اینجا بیام رفتم استماع.
خیلی ممنون حاجا، یه دونه دعا بفرمایید.
شما موفق باشید. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به همه عزیزان ما حوائجشون رو کرامت کنه، به حق مولود عزیز ابا عبدالله الحسین، مخصوصا به بیماران ما، عزیزانی که این حرفا رو میشنون، شفا کرامت کنه، به ویژه به حضرت آیت الله مهدوی کنی عزیز ما، به برکت مولود عزیز ابا عبدالله حسین علیه السلام.
انشاءالله و انشاءالله همه جوانهای ما خوشبخت و سعادتمند و در مسیر قرآن و اهل بیت علیهم السلام باشند. الهی چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. ممنونم از همراهیتون، از کرامت آقای شما جا خیلی ممنون، سپاسگزارم. تا وقتی دیگه خدمت شما مجدداً شرفیاب خواهیم شد. شما رو به خدا میسپارم، خدایا را نگهدارتون، محتاج دعای خیر شما هستیم.